سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. من ستار فروخ شما را به این ساعت خبری از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. از مهمترین موضوعات خبری روز در همین برنامه: اسلام آباد میزبان پنجمین کنفرانس کشورهای قلب آسیا است. آنچه افزایش حملات هدفمند در کابل خوانده می شود نگرانی های را به میان آورده است. و مقامات آمریکایی می گویند تیارات روسی سنگرهای سربازان سوریه را بمباری کردند. با فهرست کامل تر مطالب برمی گردیم، اما پیش از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. جعفر احمدی تو دقایق دیگر اخبار جهان را پیشکش میکند. احمدی صاحب، کدام خبرهای مهم جهان را دارید؟
تشکر. معاون رئیس جمهوری ایالات متحده ای امریکا گفته که روسیه کریمیا بخشی از قلمرو اوکراین مستقل را اشغال میکند. و وزیر خارجه ترکیه به حکومت عراق گفته که در حال حاضر انقره نیروهای زمینیش را از شمال عراق بیرون نمیکند.
تشکر بر شما. برمیگردیم، نخست خبرهای افغانستان را از جاوید حسن‌زاده میشنویم.
نواز شریف صدر اعظم پاکستان قبل از سخنرانیش در کنفرانس قلب آسیا در اسلام آباد با شمار از رهبران سیاسی و نظامی روی موقف آن کشور در مورد افغانستان گفتگو کرده است. گزارش از استانبول میرسانند که 6 کودک افغان پس از غرق شدن یک قایق عامل پناهجویان در آبهای ترکیه امروز جان دادند و در یک حمله هوایی طیاره به سرنشین نیروهای بین المللی و انفجار ماین در ولایت ننگرهار 16 تن از مخالفان مصالح حکومت کشته شدند. تفصیل اخبار. نواز شریف صدر اعظم پاکستان قبل از سخنرانیش در کنفرانس قلب آسیا در اسلام آباد با شماری از رهبران سیاسی و نظامی روی موقف آن کشور در مورد افغانستان گفتگو کرد. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که این نشست روز سه شنبه در اسلام آباد برگزار شد که بر علاوه نواز شریف، لوی درستیز اردوی پاکستان، وزیر داخله و مشاوران امنیت ملی و امور خارجه آن کشور شرکت داشتند. پنجمین کنفرانس قلب آسیا سلسله از کنفرانس های پروسه استانبول می باشد که در اسلام آباد برگزار شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان وارد اسلام آباد شده و قرار است فردا چهارشنبه در این کنفرانس شرکت کرده و همراه با نواز شریف صدر اعظم پاکستان بخش دوم آن را افتتاح کند. گزارش‌ها از استانبول می‌رسانند که 6 کودک افغان پس از غرق شدن یک قایق حامل پناهجویان در آب‌های ترکیه امروز جان دادند. در میان قربانیان یک کودک 6 ماه شامل است. مقام‌ها گفتند که 8 تن از مسافران به شمول یک پسر 12 ساله در نزدیکی شهر ازمیر نجات داده شدند. در یک حمله هوایی طیاره بی سرنشین نیروهای بین المللی و انفجار ماین در ولایت ننگرهار 16 تن از مخالفان مصالح حکومت کشته شدند. حضرت حسین مشرقی وال مسئول مطبوعاتی قماندانی امنی این ولایت بر رادیو آزادی گفت که حوالی ساعت 11 قبل از ظهر امروز طیاره بی سرنشین نیروهای بین المللی بالای مخالفان مصالح دولت در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار بمب پرتاب کرده که در نتیجه آن 11 تن از مخالفان مصالح کشته شدند. از سوی دیگر مشرقی وال میگوید که یک موتر حامل طالبان امروز حوالی ساعت 9 صبح هدف یک ماین کنار جاده قرار گرفت که در آن 5 تن از مخالفان کشته و 2 فرد دیگر آنان زخمی شدند. در مورد این رویداد تاکنون مخالفان مصالح بر رسانه ها چیزی نگفتند. و وزارت تجارت و صنایع از تولید کنندگان قالین در افغانستان میخواهد تا از استفاده اطفال در این صنعت خودداری کنند. اومین رسا وزیر این وزارت امروز حین دیدار با مسئولین شرکت های تولید قالین این مسئله را ابراز کرد. در این حال یکی از صادر کنندگان قالین که در این نشست حضور داشت گفت که در حال حاضر در افغانستان قالین ها توسط حدود 25% اطفال بافته می شود. این در حالی است که در اکثر ولایات افغانستان از اطفال در انجام کارهای شاقه به خصوص قالین بافی استفاده می شود. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. در خبر های منطقه و جهان با همکارم احمد جعفر احمدی باشید.
سلام، خوش آمدید. معاون رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا گفته است روسیه کریمیا بخشی از قلمرو اوکراین مستقل را اشغال می کند. جو بایدن امروز به اعضای پارلمان اوکراین همچنان گفت که روسیه با الحاق غیر قانونی شبه جزیره کریمیا قانون بین المللی را نقض کرده است. بایدن گفت جهان اوکراین و مبارزش علیه تجاوز پیگیر کرملین را تماشا می کند. او همچنان افزود ایالات متحده امریکا هرگز الحاق کریمیا با روسیه را به رسمیت نخواهد شناخت. مسکو در مارچ 2014 شبه جزیره کریمیا را با روسیه ملحق ساخت. وزیر خارجه ترکیه به حکومت عراق گفته است که در حال حاضر انقره نیروهای زمینیش را از شمال عراق بیرون نمی کند. مولود چاوش اغلو این سخن را امروز در جریان صحبت تلفنی با ابراهیم الجعفری وزیر خارجه عراق ابراز کرد. صدر اعظم عراق گفته است که نیروهای ترکی بدون اجازه وارد عراق شدند. حیدر العبادی همچنان هشدار داده بود که اگر خروج این نیروها از عراق تا پایان روز دوشنبه آغاز نشود، خواهان اقدام شورای امنیت سازمان ملل در این مورد خواهد شد. وزیر خارجه ترکیه میگوید انقره در 3 دسامبر نیروهای نظامی را برای محافظت و جایگزینی سربازان ترکیه که از پیش در نزدیکی موسل مستقر بودند به محل فرستاده. دونالد ترامپ نامزد پیشتاز حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرده که ورود همه مسلمانان به آمریکا به طور کامل ممنوع شود. ترامپ این سخن را پس از کشتار دست جمعی هفته گذشته در شهر سن برناردینوی ایالت کالیفرنیا ابراز کرده است. یک زوج مسلمان که گمان می رود به افراط‌گرایی رو آورده بودند، 14 تن را در این ایالت کشتند. دونالد ترامپ دیروز گفت ممنوعیت بر ورود مسلمانان به آمریکا باید تا زمانی که قانونگذاران مشخص می سازند که چی جریان دارد به اجرا گذاشته شود. قصر سفید این سخنان ترامپ را مورد انتقاد قرار داده و آن را کاملا در تضاد با ارزش‌های آمریکا توصیف کرده است. جب بوش نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفته است ترامپ دچار اختلال روانی است. وزیر امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا میگوید یک برنامه ای را بازنگری می کنند که به خارجی ها اجازه می دهد تا برای ازدواج با شهروندان آمریکا به این کشور مسافرت کنند. این بازنگری پس از کشتار دست جمعی در شهر سن برناردینوی ایالت کالیفرنیا صورت می گیرد. جی جانسون وزیر امنیت داخلی آمریکا گفته است این برنامه پس از آن مورد بازنگری قرار می گیرد که افشا شد که تشفن ملک یکی از 519 پاکستانی بود که در سال 2014 به خاطر ازدواج با یکی از شهروندان آمریکا اجازه ورود به این کشور را یافته بود. او متهم است که همراه با شوهرش سید رضوان فاروق 14 تن را در یک مرکز خدمات اجتماعی در شهر سن برناردینو قتل عام کردند. و مقام ها می گویند که روسیه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است تا برای بحث در مورد فعالیت های نظامی ترکیه در سوریه و عراق امروز یک نشست عقب درهای بسته را برگزار کند. آمریکا که در این ماه ریاست شورای امنیت سازمان ملل را به عهده دارد، بحث ها را رهبری خواهد کرد. دیپلمات ها انتظار دارند تا مسئله سقوط طیاره روسی در جریان بحث ها مطرح شود. ترکیه در 24 نوامبر این طیاره بمب‌افکن را در نزدیکی سرحد سوریه سرنگون کرد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا را الیاس صالح پیشکش میکند.
اداره های بین المللی هواشناسی آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی میکنند. کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 3. کندهار آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 4. شهر مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین 2. هرات آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین -2. شهر جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 9. غزنی آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 0. گردیز آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 1. و آسمان بامیان نیز نیمه ابری گفته شده، بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین -4 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
باز هم خوش آمدید، رادیو آزادی را میشنوید. در این ساعت خبری با شماستیم. این هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. پنجمین اجلاس کشورهای قلب آسیا از سوی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان و مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان در اسلام آباد افتتاح شد.
On our part, despite many challenges, Afghanistan is determined to continue. Pakistan wants durable peace and stability in Afghanistan.
این نشست از کنفرانس‌های قبلی کشورهای قلب آسیا چقدر متفاوت خواهد بود؟
این نشست نشستگی خاصش پیگیری تصمیماتی است که در جلسات گذشته گرفته شده.
رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه افغانستان بود. مشنون و جرگه افغانستان ابراز امیدواری میکند که سفر رئیس جمهور اشرف غنی به پاکستان و نشست وی در اجلاس کشورهای قلب آسیا نتایج مثبت در قبال داشته باشد.
جمهور سفر پاکستان تا مثبت از جمهور او دا یو نلوان سیاسی مئیس کنفرانس تا باید پاکستان اشتراک کردیم.
آنچه افزایش حملات هدفمند در کابل خوانده می شود نگرانی های را ایجاد کرده است.
اگر سمت وحدت ملی موزل جدی نگرن و باز هم ما شاهد ادامه استقلال باشیم و ما یک بار برمی گردیم به مون حکومت کمونیستی که ترورها صورت می گیره سایش.
و در ارتباط با تحولات جهان داریم که مقامات امریکایی می گویند تیاره های روسی سنگرهای سربازان سوریه را بمباری کردند. ساعت 5:11 دقیقه عصر به وقت کابل شد. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی امان امیرزایی در این ساعت خبری از رادیو آزادی میزبان شما هستم. مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان میگوید کشورش خواهان برقراری صلح پایدار در افغانستان است، زیرا به گفته وی افغانستان با ثبات به نفع پاکستان است. سرتاج عزیز این مطلب را صبح امروز در بیانیه افتتاحیه کنفرانس قلب آسیا در اسلام آباد ابراز کرد. سرتاج عزیز و خلیل حکمت کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان مشترکاً این کنفرانس را افتتاح نمودند. مقیم نائب گزارش می‌دهد.
مشاور روابط بین‌المللی صدر اعظم پاکستان در سخنرانیش خطاب به اشتراک کنندگان کنفرانس قلب آسیا را برای انکشاف روابط اجتماعی و رشد اقتصادی بین افغانستان و کشورهای منطقه خیلی مهم خوانده و تاکید کرد که این پروسه نتایج خوبی را به بار خواهد آورد. سرتاج عزیز یک بار دیگر گفت که اسلام آباد خواهان یک صلح پایدار در افغانستان بوده، زیرا که به گفته وی بی ثباتی در افغانستان به نفع پاکستان نیست.
پاکستان
خواهان یک صلح پایدار در افغانستان است، زیرا یک افغانستان بی ثبات و ناامن به نفع پاکستان نیست. ما از روند صلح در افغانستان شدیداً حمایت میکنیم. کنفرانس قلب آسیا برای انکشاف روابط اقتصادی و اجتماعی بین کشورهای قلب آسیا به خصوص افغانستان و کشورهای منطقه یک پلتفرم خوبه به شمار می رود که کشورهای عضو را فرصت می دهد تا برای یک افغانستان صلح‌آمیز و یک منطقه باثبات تلاش های پرثمر به خرج دهند.
در این میان خلیل حکمت کرزی معاون وزیر امور خارجه افغانستان نیز در افتتاح این اجلاس بیانیه ایراد کرد و گفت این منطقه در حال حاضر با چالش های متعدد روبرو بوده که از بین بردن آن مسائل مشترک را نیاز دارد. خلیل حکمت کرزی گفت افغانستان می تواند در انکشاف روابط میان کشورها و همچنین رشد اقتصادی و اجتماعی منطقه یک نقش مهم را بازی کند.
افغانستان با وجود چالش ها عزم و اراده سرکوب هر نوع عمل تروریستی را دارد. افغانستان به روابط خود با کشورهای جهان اهمیت می دهد و در سطح منطقه نه تنها برای از بین بردن چالش ها و تهدید ها، بلکه برای انکشاف روابط اقتصادی و تجارتی معتقد است. ما همچنان به این باوریم که کشور ما برای انکشاف روابط اقتصادی و اجتماعی می تواند نقش مهم را ایفا کند.
در کنفرانس قلب آسیا درباره افغانستان، وزرای امور خارجه ده کشور و نمایندگان بلند رتبه دولتی دیگر کشورهای جهان اشتراک دارند. قرار است سوسما سوراج وزیر امور خارجه هند نیز در روز اول برای اشتراک در این کنفرانس وارد اسلام آباد شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان فردا چهارشنبه با نواز شریف صدر اعظم پاکستان روز دوم این کنفرانس را افتتاح خواهند کرد.
مقیم نایب گزارش می داد تا لحظات دیگر تماس های شما را در همین مورد می گیریم. به این شماره ها می توانید با ما زنگ بزنید و انتظارتان را از پنجمین کنفرانس کشورهای قلب آسیا با ما شریک سازید و هم خواست هایی که از هیئت افغان دارید می توانید آن را مطرح نمایید. شماره های تماس به برنامه هست 0799-20-3540 و 0700-822-755. اسلام آباد پایتخت پاکستان میزبان این کنفرانس است. پنجمین نشست کشورهای قلب آسیا امروز مشترک نسوی حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان و سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان افتتاح شد. انتظار می رود که رئیس جمهور اشرف غنی بروز چهارشنبه یعنی فردا در روز دوم و آخر این اجلاس اشتراک کند. دقایق پیش با دکتر فرامرز تمنا رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه افغانستان از طریق تلفن صحبت کردم و در آغاز از وی پرسیدم که با توجه به وضعیت موجود در منطقه پنجمین کنفرانس کشورهای قلب آسیا از نشست‌های قبلی چقدر متفاوت خواهد بود؟
همکاری‌های منطقه‌ای یکی از ستون‌های اساسی سیاست خارجی افغانستان است. بحث قلب آسیا و اشتراک وزرای خارجه کشورهای عضو در همون چارچوب اهداف کلان سیاست خارجی افغانستان قابل تعریف است. این نشست نشستگی خاصش پیگیری تصمیماتی است که در جلسات گذشته گرفته شده. به عبارت طبیعی است که هر فرایند یا پروسه منطقه‌ای برای از اینکه به بلوغ برسه نیاز داره که مقام‌های ابتدایی برداشته شود و حالا قلب آسیا در سال پنجم در نشست پنجم وزرای خارجه به جایگاهی رسیده که تقریبا ثمردهی بنیان‌هایی است که در 5 سال قبل در استانبول ترکیه گذاشته شده بود. او تدابیر اعتمادسازی 43 گانه که بالاخره 6 تایش توسط کشورهای عضو انتخاب شد برای تقویت اعتماد بین کشورهای منطقه حالا در نشست پنجم جنبه عینی و بلموستری داره. همکاری در عرصه تجارت و اقتصاد از مسائل مهم مورد توجه حکومت افغانستان هست و جلب توجه همکاری‌های اقتصادی و برجسته ساختن نقش ترانزیتی افغانستان به عنوان پل تجارت و ترانزیتی بین شرق و غرب و شمال و جنوب آسیا. مسئله بعدی بحث اعتمادسازی در عرصه سیاسی است که چگونه بتوانه اجماع منطقه‌ای به تحکیم صلح و امنیت در افغانستان منجر بشود.
تمنا صاحب ببخشید، شما در جریان بحث ها در نشست های قبلی کشورهای قلب آسیا بودید. به نظر شما اعلامیه هایی که در پایان این کنفرانس ها در راستای تقویت همکاری های منطقه‌ای و تامین ثبات در افغانستان و منطقه نشر شدند و توافقاتی که صورت گرفته و تصامیمی که اتخاذ شده چقدر مؤثر بوده و به آن عمل شده است؟
یکی از مشکلات اساسی که کشورهای منطقه با هم داشتن این بود که مناسباتشون واقعیتی بود که در طول سالیان جنگ و نابسامانی در افغانستان مناسبات خوشایند نبود. پروسه قلب آسیا یا پروسه استانبول هدفش ایست که کشورها رو در رو بشینند و مشکلات و معضلات که فیما بین همدگر دارند به صورت مستقیم با هم مطرح بسازند. این یک پروسه است، یک روند است. انتظار نتایج کوتاه مدت از این مورد انتظار نیست. به عبارت ما نمیتوانیم که یک پروسه که ممکنه دهها طول بکشه تا او آرمان ها و اهداف اساسیش به کرسی بنشینه را در 5 سال ما مورد قضاوت بنشینیم. بله، واقعیتی است که اهدافی که پروسه قلب آسیا داشت یا پروسه استانبول همه که کشورهای منطقه علارغم تمام مشکلاتی که با هم دارند و رقابت هایی که حتی ممکنه وجود داشته باشه بین کشورها میان سر یک میز بنشینند و با هم گفتگو میکنند، گفتگو برای اعتماد سازی. به هر صورت شما شنوندگان عزیز میفهمند که در فقدان اعتماد هر گونه روابط اقتصادی، تجاری، سیاسی، امنیتی و اقتصادی پایدار نخواهد ماند. هدف کنفرانس فعلی هم ایست که چگونه میشه و اعتماد بین کشورها به حد ارتقا داد که او اعتماد بستر بشه به همکاری بین کشورهای عضو روسیه قلب آسیا و روسیه استانبول در سایر عرصه‌های نظامی، اقتصادی، امنیتی، تجارت، مواد مخدر، حتی محیط زیست و امنیت دیسمویت. لذا اعلامی هایی که تاله ساده شده اعلامی هایی بوده که دستیابی کشورها به این اهداف را تسهیل می بخشی. اما طبیعی است که هر اجلاسی که برگزار میشه بخشی از این پروسه کلان هست.
گفته می شود که رئیس جمهور اشرف غنی با اشتراک در کنفرانس کشورهای قلب آسیا در اسلام آباد با نواز شریف صدر اعظم پاکستان و دیگر مقام های آن کشور دیدار می کند و تلاش خواهد کرد که آنها را متقاعد بسازد که بر طالبان فشار آورند تا آنها از خشونت دست بکشند و حاضر به گفتگوهای صلح شوند. به نظر شما از این جهت پنجمین نشست کشورهای قلب آسیا چقدر مهم است؟
بحثی که افغانستان مطرح کرده در چند ماه اخیر برازی که ما همو پاسخهای مثبت لازم از طرف پاکستان برای همکاری در پروسه صلح ندیدیم، بحث اجماع منطقه است که ما میخواییم که اجماع منطقه در مبارزه با تروریسم در آوردن صلح و ثبات در افغانستان به وجود بیاید. این اجماع منطقه چه با حضور پاکستان و چه بدون حضور پاکستان تحقق خواهد یافت. این دفعه هم اگر بحث درباره صلح مطرح شود به خاطر حسن همجواری و به خاطر عزیز که پاکستان یک بار دیگه آزموده شد و صداقتش در قبال فرایند صلح و امنیت در افغانستان. در غیر او موضوع صلح اجالتاً در دستور کار مباحثات دوران بین افغانستان و پاکستان نیست.
مشاور امور خارجه صدر اعظم پاکستان گفته است که یک افغانستان بی ثبات به نفع پاکستان نیست. این چیزی است که برخی دیگری از مقام‌های پاکستانی در گذشته به تکرار گفتند، اما چرا از آن کشور انتقاد می شود که به آن چه می گوید صادق نیست و در روند صلح افغانستان طوری که لازم است همکاری نمی نماید؟
واقعیتی است که 13 سال تجربه که ما در سیاست و روابط خارجی خود با پاکستان داشته ما به این نتیجه رسانده که حمایت از افرادگرایی و تروریسم جز لاینفک سیاست خارجی جمهوری اسلامی پاکستان است و طبیعی است که در این فرایند منافع ملی افغانستان تامین نخواهد شد. تا وقتی که پاکستان حامی گروه های تروریستی و کسانی که مخالفان مسلح حکومت افغانستان هستند باشه، روابط جمهوری بین افغانستان و پاکستان مو ثبات و پایداری و زیبایی لازم برخوردار نخواهد بود. پاکستانی ها به این نتیجه نرسیدن هنوز که ما با یک تهدید مشترک مواجه هستیم. تعریفی که در پاکستان از تروریسم وجود داره با تعریفی که در افغانستان میکنند متفاوته. طالبان افغانستان مخالفان مسلح حکومت افغانستان میگن، اما طالبان پاکستانی گروه های تروریستی. و این درخواست ما از پاکستان همیشه می بوده که تعریف واحدی از طالبان در دو سوی دیورند داشته باشه. اما تجربه ما در ایجاد هر گونه روابط پایدار و مبتنی بر صداقت و حسن همجواری با پاکستان در 13 سال گذشته متاسفانه با یک پاسخ منفی مواجه بوده.
دکتر فرامرز سمنا رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه افغانستان با رادیو آزادی در مورد اهمیت برگزاری پنجمین کنفرانس کشورهای قلب آسیا صحبت می‌کرد. این اجلاس صبح امروز در اسلام آباد آغاز شد و فردا هم ادامه می‌یابد. شما هم می‌توانید که نظریات و خواست‌هایتان را با تماس به برنامه مطرح کنید. به این شماره ها می‌توانید به ما زنگ بزنید: 0799203545 و 0700822755.
ساعت خبری رادیو آزادی
ساعت 5:23 دقیقه عصر به وقت کابل شد. تشکر که با ما هستین. مشرون و جرگه افغانستان ابراز امیدواری میکند که این بار سفر رئیس جمهور اشرف غنی به اسلام آباد و اشتراک وی در کنفرانس کشورهای قلب آسیا برای افغانستان نتایج مثبت به همراه داشته باشد. اعضای مشرون و جرگه در نشست عمومی امروز این جرگه گفتند که هیئت افغان به رهبری رئیس جمهور غنی باید به اشتراک کنندگان کنفرانس کشورهای قلب آسیا در رابطه به حمایت پاکستان از تندروان مسلح اسناد ارائه کند. آرزو قیاسی از کابل گزارش می‌دهد.
با آنکه همواره انتقادها از نتایج کنفرانس های منطقه‌ای و بین المللی در مورد افغانستان مطرح شده است، اما اکنون مشران جرگه ابراز امیدواری میکند که اشتراک حکومت این کشور در کنفرانس قلب آسیا به افغانستان پیامد مثبت داشته باشد. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه روز سه‌شنبه در نشست عمومی این جرگه با حمایت از اشتراک رئیس جمهور غنی در پنجمین کنفرانس قلب آسیا گفت که این نشست برای افغانستان مهم است.
سفر رئیس جمهور
به پاکستان مثبت میدانیم. این یک کنفرانس منطقه‌ای است، باید در آن اشتراک داشته باشد. خدا کند که با خود نتیجه مثبت بیاورد.
در پنجمین کنفرانس قلب آسیا در مورد افغانستان که روز سه‌شنبه در اسلام آباد آغاز شد و برای دو روز ادامه خواهد یافت، رئیس جمهور اشرف غنی نیز اشتراک دارد. به اساس معلومات وزارت خارجه پاکستان، در این کنفرانس 14 عضو پروسه استانبول، 17 کشور حمایت کننده و 11 سازمان جهانی اشتراک دارد. در پنجمین کنفرانس قلب آسیا روی مبارزه با تروریسم، اقتصاد منطقه‌ای و روابط میان کشورهای منطقه بحث خواهد شد. اما طبق معلومات حکومت پاکستان، رئیس جمهور افغانستان در کنار اشتراک در این کنفرانس، طی نشست دو جانبه با مقامات پاکستانی روی مذاکرات صلح با طالبان مسلح نیز بحث خواهد کرد. در این حال محمد علم ایزدیار معاون مشران جرگه در نشست روز سه‌شنبه تاکید کرد که حکومت باید به اشتراک کنندگان کنفرانس قلب آسیا موضوع حمایت پاکستان از مخالفان مسلح را روشن سازد.
ما امیدوار هستیم که حقایق و واقعیت‌ها بخصوص در قبال حمایت پاکستان از طالبان و از تروریست‌ها و شرکت کنندگان کنفرانس
گل احمد عظیمی، یکی دیگر از اعضای مشران جرگه، از رئیس جمهور خواست تا مشکلات مردم افغانستان را در این نشست به گونه مستند ارائه کند.
خواهش ما از رئیس جمهور این است که با قاطعیت، جدیت و مستند باید درد و مشکلات و آرزوهای مردم افغانستان را در این نشست مطرح کند.
نصرالله استانکزی، کارشناس مسائل سیاسی، نیز به این باور است که این بار کنفرانس قلب آسیا متفاوت از نشست‌های قبلی خواهد بود. وی به رادیو آزادی گفت که تفاوت این کنفرانس این است که رئیس جمهور غنی از حکومت قبلی و تجربه بهبود روابط با پاکستان را دارد و به همین دلیل انتظار نتایج بهتر از این نشست وجود دارد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی موج های متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید و ساعت خبری ما را دنبال می کنید. برخی رسانه‌های غربی می‌نویسند در افغانستان افراد وابسته به گروه دولت اسلامی معروف به داعش توسط پول و ارسال پیام‌ها طالبان را به صفوفشان جذب می‌کنند. گفته می‌شود داعش تلاش می‌کند که از اختلافات داخلی طالبان به نفع خود استفاده کند. روزنامه ایندیپندنت در این مورد گزارش دارد که بخشی از آن را آرش همایون پیشکش می‌کند.
در شرق افغانستان شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در حال افزایشن و در ولایت هلمند نیز که نیروهای افغان با فشار از جانب طالبان مواجهن، شورشیان گروه دولت اسلامی افراد تازه را به صفوفشان جذب کردن. اما مقامات افغان در این اواخر گفتند در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار به شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش تلفات سنگین وارد شده و زمینه برایشان تنگتر شده است. شبکه تلویزیونی CNN امریکا می گوید شورشیان گروه دولت اسلامی در یک ویدیویی که تازه نشر شده تلاش کرده اند افراد ناراضی از رهبری طالبان را به خود جلب کنند و رهبری طالبان را منحرف از اصول اسلامی خوانده اند. یک تن به نام ابو یاسر الافغانی در این ویدیو ظاهر شده اتهام وارد می کند که طالبان با شبکه استخباراتی پاکستان همکاری دارند و از زیارتها و قبرها حفاظت می کنند. در این ویدیو ابو یاسر الافغانی روابط مشکوک طالبان را با ایران نیز نکوهش می کند. روزنامه ایندیپندنت از قول دگر جنرال قدم شاه شهیم لوید ریستیز افغانستان می نویسد که گفته است گروه دولت اسلامی یا داعش در ولایت هلمند پول توزیع نموده افراد را به خود جذب می کند. یک رهبر قومی از شمال افغانستان که از ذکر نامش خودداری شده نیز نگرانی مشابه را ابراز نموده به روزنامه ایندیپندنت گفته است داعش فرزند من و تعدادی از جوانان دیگر را جذب کرده است. فرزند من بعد از فراغت از پاهنتون کندهار توسط طالبان جذب شد. در قریه ما بیرقهای سیاه بلند و عکسهای ابوبکر البغدادی نصب شده است. روزنامه ایندیپندنت از قول یک مقام عالی رتبه افغان می نویسد که گفته است گزارش هیئت حقیقتیاب لوید ریستیز قدم شاه شهیم و بصیر سالنگی معاون وزیر داخله افغانستان یک تصویر تاریک را از جنوب افغانستان ارائه می کند. و نوشته روزنامه در سالیان اخیر نیروهای آمریکایی و بریتانیایی در تأمین امنیت جنوب افغانستان تلاش‌های زیاد را انجام داده و تلفات زیاد هم دادند. اما در 6 هفته گذشته به طور پیهم در ولسوالی‌های مارجن، نادلی و منطقه باباجی در نزدیک شهر لشکرگاه برخوردهای بین نیروهای افغان و مخالفان آن ادامه داشته است. روزنامه ایندیپندنت می نویسد در ماه اکتبر سال جاری نیروهای مسلح افغانستان یک حمله شورشیان را بر شهر لشکرگاه دفع کردند، اما تا هنوز هم موفق نشدند ولسوالی های حومه اطراف آن را به طور کامل از شورشیان پاکسازی کنند.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
مطالب و گزارش های ما را تا دقایق دیگر ادامه می دهیم. حالا آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه و نیمه ساعت خبری از رادیو آزادی. ساعت 5:30 عصر به وقت کابل شد. همکارم جعفر احمدی فشرده تازه ترین خبرها را دارد.
نشست دو روزه قلب آسیا امروز در اسلام آباد پایتخت پاکستان را اندازی شد. مشاور امنیت ملی و روابط خارجی صدر اعظم پاکستان در مراسم گشایش این نشست گفت که پاکستان خواهان یک افغانستان باثبات است. 6 کودک افغان پس از غرق شدن یک قایق عامل پناهجویان در آب‌های ترکیه امروز جان دادند. معاون رئیس جمهوری ایالات متحده ای آمریکا گفته است روسیه کریمیا بخشی از قلمرو اوکراین مستقل را اشغال می‌کند. و وزیر خارجه ترکیه به حکومت عراق گفته است که در حال حاضر انقره نیروهای زمینیش را از شمال عراق بیرون نمی کند.
با تشکر از همکارم جعفر احمدی، تفصیل این خبرها را می توانید روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org. ساعت 5:31 عصر به وقت کابل شد. تا ساعت 6 دیگر مطالب و موضوعات خبری را هم داریم، اما پیش از آن تحولات ورزشی افغانستان را لیزا حیدری پیشکش می کند.
آینه روز ورزش.
تازه ترین رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی میشنوید. بازیکنان فدراسیون تکواندو افغانستان در 30مین دور مسابقات پارک اوپن 4 مدال طلا، 2 نقره و 1 برنز را به دست آوردند. احمد شافعی نماینده فدراسیون تکواندو کشور در جرمنی به رادیو آزادی گفت که مهدی رحمتی، محمد حمیرات، محمد یوسف و اسماعیل محمدی مدال‌های طلا و محمد جواد، مجیب سلطانی مدال‌های نقره، همچنان نصیر بلخی مدال برنز را در این مسابقات از آن خود کردند. این مسابقات به مدت 2 روز در اشتوتگارت جرمنی برگزار شد. 7مین دور مسابقات پاورلفتینگ امروز در کابل آغاز شد. خواجه فرید صدیقی رئیس فدراسیون پاورلفتینگ افغانستان امروز برای رادیو آزادی گفت که در این مسابقات 500 ورزشکار از مرکز و ولایات کشور شرکت خواهند کرد.
7مین دور مسابقات پاورلفتینگ و مردان عامین افغانستان میان تمامی ولایات که فدراسیون پاورلفتینگ فعالیت دارد برگزار میشه.
آقای صدیقی هدف از برگزاری این مسابقات را انتخاب چهره های برتر برای تیم ملی و مسابقه بین المللی این رشته عنوان کرد. و در خبر اخیر ورزشی میشنوید که قرار است مسابقات بایسکل رانی پسران به روز پنجشنبه هفته جاری آغاز شود. عبدالصادق صادقی رئیس فدراسیون بایسکل رانی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که ورزشکاران از ولایت بامیان، کابل، پنجشیر و بلخ فاصله 30 کیلومتر را در ولایت پنجشیر طی خواهند کرد. آقای صادقی افزود که این مسابقات به اشتراک 40 ورزشکار تحت نام مسابقات زمستانی بایسکل رانی برگزار می شود. در مسابقات پنجشنبه هفته گذشته بایسکل رانی دختران در این ولایت که بازیکنان 5000 متر فاصله را طی نمودند، معصومه توانست مقام اول را از آن خود کند.
تحولات ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:33 عصر به وقت کابل شد. من ستار فروخ بار دیگر شما را به این ساعت خبری خوش آمدید میگویم. آنچه در ادامه برنامه به تفصیل میشنوید این هاند. مقامات میگویند که در جریان درگیری میان دو گروهی از طالبان به دو طرف تلفات سنگین وارد شده است.
در بین همی کشته شده ها در حدود 10 تن از کماندانان برجسته همین گروه ها هستند که کشته شدند.
آنچه افزایش حملات هدفمند در کابل خوانده می شود نگرانی های را به وجود آورده است.
اگر حکومت وحدت ملی موزل جدی را گیرد ما باشم، ما شاهد ادامه استقلال باشیم و ما یک بار دیگه برمیگردیم به مو حکومت کمونیستی که ترورها صورت میگیره. سایش
در ارتباط با تحولات جهان میشنوید که مقام های امریکایی میگویند تیاره های روسی بر سنگرهای سربازان سوریه حملات هوایی را انجام دادند و دونالد ترامپ نامزد پیشتاز برای انتخابات ریاست جمهوری امریکا پیشنهاد کرده که ورود همه مسلمانان به امریکا باید ممنوع شود. سلام مجدد، میزبانتان ستار فروخ را در این ساعت خبری رادیو آزادی بپذیرید. این ساعت خبری ما تا ساعت 6 ادامه دارد. گزارش ها می رسانند که میان دو گروه از طالبان مسلح در ولسوالی شیندن ولایت هرات درگیری صورت گرفته و به دو طرف تلفات سنگین وارد شده است. گفته می شود که در میان افرادی که از دو طرف کشته شدند برخی از قماندانان طالبان هم شامل هستند. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در مورد جزئیات بیشتر دارد.
درگیری های مسلحانه میان افراد ملا اختر منصور و ملا محمد رسول در ولسوالی شیندند شدت بیشتر یافته است. احسان الله حیات سخنگوی والی هرات میگوید زد و خوردهای مسلحانه میان دو طرف درگیر صبح روز گذشته آغاز یافته و تاکنون نیز ادامه دارد. آقای حیات گفت در نتیجه درگیری های مسلحانه تاکنون بیش از 50 تن کشته و حدود 50 تن دیگر از طرف های درگیر زخمی شدند.
در جریان درگیری ذات البینی که بین طالبان در ساحه زیرکوه ولسوالی شندن از حوالی ساعت 5 صبح روز گذشته تا به حال جریان داره، در حدود 54 نفر از افراد درگیر کشته شدند و بیش از 40 نفر هم زخم برداشتند. در بین همی کشته شده ها در حدود 10 تن از قماندانان برجسته همین گروه ها هستند که کشته شدند.
دگر جنرال تاج محمد جاهد قماندان قل اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان میگوید شماری از طالبان از ولایت فرا و بعضی از ولسوالی‌های هرات به کمک همکارانشان در منطقه زیرکوه شتافتند.
از دو طرف تلفات دارن و تعداد طرفدارای از مربوطین ملا رسول از باز ولسوالی‌های هرات با کمکی طرفدارای ملا رسول نشون گرفتن و همچنان تعداد از طرفدارای ملا منصور هم از باز مناطق با کمکی طرفدارای ملا رسول نشون گرفتن. جنگ شدیداً جریان دارد و تا هنوز نتیجه جنگ معلوم نیست که به نفع کی است.
گزارش ها می رساند که راز محمد ننگیالی مسئول امنیتی ملا محمد رسول رهبر جدید طالبان در حوزه جنوب غرب افغانستان قماندانی جنگ علیه نیروهای ملا اختر منصور در ولسوالی شندند را به عهده دارد. اما سویم ملا عبدالصمد یک از قماندانان ملا اختر منصور در برابر افراد ننگیالی صف آرای می کنند. منطقه زیرکوی ولسوالی شندند جایی که حدود یک ماه قبل ملا محمد رسول به صورت علنی در میان هواداران خود ظاهر شد و خود را جانشین ملا محمد عمر معرفی کرد، از دو روز به این سو شاهد درگیری‌های خونین میان طالبان است. گرچه تاکنون افراد وابسته به طرف‌های درگیر در مورد این زد و خوردها سخن نگفتند، اما مسئولان محلی در ولایت هرات این درگیری‌ها را مرتبط به اختلافاتی می‌دانند که از مدتی به این سو میان کادرهای رهبری طالبان ایجاد شده است. بعد از اعلان مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان، درگیری‌های مشابه میان افراد وابسته به این دو گروه در منطقه زیرکوی ولسوالی شندند به وجود آمد که در نتیجه آن تلفات جانی به دو طرف درگیر به وجود آمده بود. زیرکوی ولسوالی شندند ولایت هرات از جمله مناطقی است که طالبان حاکمیت قوی در آنجا دارند و رزمگاه حملات را بالای نیروهای امنیتی افغان نیز انجام می دهند. اما حالا مقامات امنیتی در این ولایت خوشبینند که تداوم این درگیری ها طالبان در این منطقه را ضعیف می سازد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:39 عصر به وقت کابل شد. تشکر که در این ساعت خبری رادیو آزادی با ما هستین. شماری از فعالان مدنی به این باورند که در عقب حمله های هدفمند بر جان چهره های سیاسی و معروف افغان، تروریستان و ستون پنجم قرار دارند. اعضای شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر حکومت را در کار شناسایی این افراد ناکام دانسته و میگویند که اگر حکومت برای شناسایی این اشخاص اقدام جدی نکند، ترور چهره های مطرح کشور به یک روند مبدل خواهد شد. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
روزهایی که بیشتر باشندگان از حمله های هدفمند سخن می گویند، باز عدم مسئولیت جانشان نگرانند. شماره از فعالان مدنی باور دارند که اگر نهادهای امنیتی و استخباراتی برای تامین امنیت جان باشندگان دست به کار نشوند، چنین حمله های هدفمند به خصوص در برابر چهره های سیاسی، فعالان مدنی و خبرنگاران ادامه خواهد یافت. سید میثم احسانی، سخنگوی شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر، روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت باید تامین امنیت جان باشندگان کشور را جدی بگیرد.
سریال ترور و سوءقصد ها یک قسمتش برمیگرده به گروه های تروریستی در افغانستان استفاده شده، اما قسمت دیگرش من فکر میکنم که احتمال داره که ستون پنجم از درون حکومت هم در صدد کار باشه و ممکن برخی را به عنوان موانعی که فرارای حکومت وجود داره اینا را بردارن. اگر چنانچه حکومت وحدت ملی موزل جدی را گرفت، ما باسم ما شاهد ادامه سریال باشیم و ما یک بار برمیگردیم به مو حکومت کمونیستی که ترورها صورت میگیره و هیچ پاسخی وجود نداشت، که در نتیجه منجر به عقده مردم شد و مردم افغانستان بالاخره تصمیم گرفتن که باید سنوره دیگه را دنبال بکنه و بدیل پیدا بکنه برای حکومت.
نگرانی ها از ادامه حمله های هدفمند در حال ذهن همگان را مغشوش ساخته است که در نزدیک به یک ماه اخیر حدود 5 حمله در پایتخت چهره های مطرح کشور را هدف قرار داده است. همین گونه نثار احمد بهاوی از چهره های مطرح در میان ورزشکاران که در کابل از این چنین حمله جان به سلامت برده است. احمد سعیدی، آگاه مسائل سیاسی، هم دو هفته پیش از سوی مردان مسلح در شهر نو مورد حمله قرار گرفت و از ناحیه سر جراحت برداشت. آقای سعیدی گفته است که در عقب حمله بر وی دست ستون پنجم دخیل بوده است. در تازه ترین رویداد روز دوشنبه گزارش های از حمله چند فرد مهاجم بر خانه جاوید کوهستانی از تحلیلگران سیاسی و نظامی افغان پخش شد، اما وزارت داخله افغانستان میگوید بررسی های آنان نشان میدهد که جاوید کوهستانی هدف حمله مردان مسلح نبوده است. اما آیا نهادهای امنیتی تاکنون برای شناسایی عاملین چنین رویدادها دست به کار شده است؟ صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، این که آیا در پشت این همه رویدادها دست ستون پنجم نهفته است یا نه پاسخ نمیدهد و میگوید این چنین حمله ها بخشی از استراتژی هراس افغانان است.
این بخش از استراتژی نیروهای دهشت افغان است و کسایی است که از اینا حمایت میکنند تا بی‌اعتمادی میان مردم افغانستان نسبت به حکومت ایجاد شود و نخبگان سیاسی مدنی خدای ناخواسته از بین بره. اما در این زمان حکومت وحدت ملی تلاش میکنه که با استفاده از تمام امکانات و با همکاری نزدیک با این بزرگا در امنیت چهره‌های مطرح و مردمای پرنفوذ ما تلاش‌های ما نتیجه بده.
با این همه اعضای شبکه فعالان جوان برای و تغییر هشدار می‌دهند که اگر نهادهای امنیتی و کشفی برای شناسایی کسانی که دست به حمله‌های هدفمند می‌زنند اقدام نکند، حکومت باید انتظار حرکت‌های عدالت‌خواهانه میلیونی از سوی مردم را داشته باشد.
نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. در همین حال نی یا اداره حمایت کننده رسانه‌های آزاد در افغانستان می‌گوید که حمله بر خبرنگاران، فعالان مدنی و سیاسی با مفهوم حمله بر آزادی بیان است. مسئول این نهاد امروز در کابل به خبرنگاران گفت که در جریان یک ماه گذشته 7 حمله هدفمند بالای خبرنگاران، کارشناسان سیاسی و فعالان مدنی در کابل صورت گرفته است. در همین حال وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که کمیته مسئولیت خبرنگاران را به هدف بررسی این رویدادها در چوکات این وزارت ایجاد کرده است. لیزا حیدری ندیم در مورد جزئیات بیشتر دارد.
نی یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان از افزایش حملات در یک ماه گذشته بر خبرنگاران، کارشناسان سیاسی و فعالان مدنی ابراز نگرانی کرده است. مجیب خلوتگر، رئیس این اداره، روز سه‌شنبه در نشست خبری در کابل گفت که هدف از انجام این حملات محدود ساختن آزادی بیان بوده و حکومت باید عاملین آن را شناسایی و مجازات کند.
اگر حکومت افغانستان به عنوان یک نهاد قانونی می‌خواهد عمل بکند در این زمینه، باید واضح بسازن
که آیا افرادی هست در درون نظام که دست به این کار میزنن، اگه ای افراد هستن باید شناسایی شون و پنجه قانون سپرده شون.
در جریان حدود یک ماه گذشته، حملات بر صدیق الله توحیدی رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، سالم وحدت و امان الله عطایی دو تن از خبرنگاران در کابل صورت گرفته است. احمد سعیدی، جاوید کوهستانی، طوفان وزیری کارشناسان افغان و هیله ارشاد عضو ولس جرگه هم از جمله افرادی هستند که در این مدت مورد حمله قرار گرفتند که از این میان امان الله عطایی جانش را از دست داده است. کارشناسانی که مورد حمله قرار گرفتند بیشتر بحث‌های را در مورد ضعف حکومت و مداخلات کشورهای همسایه چون ایران و پاکستان در رسانه‌ها انجام دادند. از سوی دیگر وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان هم از انجام چنین حملات بر کارشناسان، خبرنگاران و فعالان مدنی ابراز نگرانی می‌کند. هارون حکیمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزاد گفت که کمیته مسئولیت خبرنگاران را به هدف بررسی این رویدادها در چوکات این وزارت ایجاد کرده است.
په دې وروستیو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د ژورنالیستانو په وړاندې
در این اواخر کمیته جلوگیری از خشونت در برابر خبرنگاران در چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ ایجاد شده که در آن ارگان‌های امنیتی هم با ما سهم دارند. کمیته در زمینه از بین بردن مشکلات خبرنگاران متحد است.
بانک حکومت افغانستان همواره از جلوگیری خشونت ها در برابر ژورنالیستان اطمینان می دهد، اما نه یا اداره حمایت از رسانه های آزاد به این تعهدات حکومت به دیده شک می نگرد. نه می گوید هرگاه حکومت برای حل این مشکل گام های عملی بر ندارد، این مشکلات بیشتر شده و حکومت افغانستان به یک حکومت ناکام مبدل خواهد شد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
رادیو آزادی همه روزه از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM با شماست. روی عین امواج می توانید نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. ساعت 5:46 دقیقه عصر به وقت کابل شد. گزارش ها را ادامه می دهیم. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید برای حل مشکلات مهاجران افغان نیاز است تا با کشورهای میزبان در مورد گفتگو صورت گیرد. سید حسین عالمی بلخی امروز در سمینار که به منظور دریافت رای حل به مشکلات مهاجرین و فراهمسازی فرصتها برای آنان در کابل برگزار شده بود گفت حکومت افغانستان خواهان بازگشت داوطلبانه مهاجرین است. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
با آنکه ریختن سیلی از مهاجرین به خصوص به کشورهای اروپایی سازمانهای مختلف را نگران ساخته است، اما اکنون حکومت افغانستان از حل این معضل اطمینان می‌دهد. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان که روز سه‌شنبه سمیناری را زیر نام حل مشکلات مهاجرین و فراهمسازی زمینه فرصت‌ها را برگزار کرده بود گفت که این وزارت از راه‌های مختلف برای حل نگرانی‌های مهاجرین افغان تلاش می‌ورزد. سید حسین عالمی بلخی همچنان تاکید می‌ورزد که نیاز است برای حل این موزل با کشورهای میزبان مهاجرین افغان گفتگو شود.
کشورهای مبدی مهاجرت باید با کشورهای مقصد برای حل این بحران همکاری بکنند و ضرورت دارد که مذاکرات و گفتگوهای در این رابطه صورت بگیرد تا بتوانیم یک راه حل را برای مدیریت این بحران به وجود آمده جستجو بکنیم.
آقای بلخی میگوید رئیس جمهور غنی در سفرش به اروپا به خاطر دادن درخواست پناهندگی به مهاجرین افغان با شماری از کشورهای میزبان گفتگوهای اساسی داشته است. وی همچنان تاکید میکند که حکومت افغانستان به گونه زمینه بازگشت مهاجرین افغان را به کشورشان فراهم خواهد ساخت که آنان به خواست خودشان به کشور بازگردند. نگرانی ها از وضعیت زندگی مهاجران افغان زمانی بیشتر شد که شماری از کشورهای اروپایی به خصوص جرمنی قوانینشان را برای پذیرفتن مهاجرین دشوار ساختند. در این میان کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجران یا UNHCR میگوید در سال روان حدود 150 هزار مهاجر افغان به کشورهای اروپایی پناه بردند و این شمار نسبت به مهاجرین که دوباره به کشورشان بازگشتند بیشتر است. از سوی دیگر سازمان ملل میگوید برای حل بحران مهاجرت در افغانستان نیاز است تا فرصت‌های موجود در افغانستان کار گرفته شود و با این کشور کمک‌ها به گونه‌ای دوامدار ادامه یابد. حکومت. مارک باودن، معاون نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان، میگوید که این مشکل به علت بی‌ثباتی سیاسی به میان آمده است.
مهاجرت ها به دلایل مختلف افزایش یافته است، مانند ناامنی در اکثر مناطق افغانستان، محدودیت فرصت های فرهنگی و آموزشی، محدودیت های اقتصادی، کاهش کمک های انکشافی و از همه مهمتر بی‌ثباتی سیاسی سبب افزایش مهاجرت ها شده است. کسی که کشور را ترک می گوید زمینه و فرصت های لازم زندگیش را از دست داده و قرضدار می شود. ما با همه این مشکلات مواجه هستیم، اما باید تلاش شود تا انگیزه های منفی را به بحث های مثبت مبدل سازیم.
معاون نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان از افغانها خواست تا بودن به کشور خودشان را اولویت دهند و از راه‌های دشوار برای رفتن به کشورهای اروپایی خود را آگاه سازند. از سوی دیگر، کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجران به این باور است که پناهجویان افغان به کشورهای اروپایی یگانه مشکل افغانستان نبوده، بلکه در حدود 1 میلیون خانواده بیجا شده داخلی و بیش از 2 میلیون مهاجر افغان در پاکستان، ایران نیز نیاز به توجه جدی دارند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
مقامات امریکایی میگویند تیارات روسی بر مواضع اساکر سوریه در شرق این کشور بمباری کردند. حکومت سوریه به روز دوشنبه اتهام وارد کرد که اعتراف به رهبری امریکا حملات هوایی را بر مواضع اردوی آن کشور انجام داده و در نتیجه 3 سرباز سوریه کشته شدند. این در حالی است که ترکیه نیروهای رزمی را به عراق اعزام کرده است. آرش همایون گزارش می‌دهد.
ائتلاف به رهبری امریکا که مواضع شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش را در سوریه مورد حمله قرار می دهد، این ادعای حکومت سوریه را رد کرده که گفته است. روز دوشنبه ائتلاف به رهبری امریکا در ولایت دیرالزور بالای یک کمپ اردوی سوریه بمبارد کرده است که در نتیجه آن 3 عسکر سوریایی کشته و 13 تن دیگر زخمی شده اند. اما اردوی امریکا می گوید عکس های رادار نشان می دهد که این حملات توسط 12 تیاره تو-22M3 بکفایر بمبارد روسی انجام داده شده است که در پایگاه نظامی مزدوک در اوسیتی های شمالی مستقرند. یک مقام امریکایی گفته است به تاریخ 6 دسامبر روسیه حملات هوایی بمبارد را بالای منطقه دیرالزور انجام داده است. ما در حالت جنگ با رژیم سوریه قرار نداشته و دلیل هم برای به هدف قرار دادن اردوی سوریه نداریم. استیو وارن، یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون، گفته است تنها حملاتی را که به تاریخ 6 دسامبر نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا انجام داده است، بالای یک چاه نفت در 100 کیلومتری جنوب شرق این پایگاه اردوی سوریه بوده است. یک گروه ناظر حقوق بشر سوریه وقوع این حملات هوایی را تایید کرده است که بالای یک پایگاه اردوی سوریه در منطقه‌ای که با شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش می‌جنگد صورت گرفته است. این گروه ناظر حقوق بشر می‌گوید احتمال دارد این حملات توسط تیارات نیروهای ائتلاف صورت گرفته باشد. این در حال است که حملات تیارات روسی بالای مواضع شورشیان گروه دولت اسلامی ادامه دارد و بعد از سقوط یک تیاره سو-22 روسی توسط تیارات F-16 ترکیه، تنش‌ها بین این دو کشور نیز افزایش یافته است. دیپلمات‌ها می‌گویند روسیه روز سه‌شنبه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست در مورد عملکرد نظامی ترکیه در سوریه و عراق در عقب درهای بسته جلسه کند. ایالات متحده آمریکا که در ماه جاری ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحد را به عهده دارد، این اجلاس را رهبری خواهد کرد. عراق نیز ترکیه را متهم کرده است که با اعزام نیروهای رزمی و تانک‌ها در هفته گذشته از تمامیت ارضی این کشور تخطی کرده است. عراق تهدید کرده است که اگر ترکیه نیروهایش را از قلمرو این کشور خارج نکند، موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل متحد محول خواهد ساخت. تا هنوز معلوم نیست که آیا روسیه شکایات عراق را در شورای امنیت مطرح خواهد ساخت یا خیر. ترکیه روز دوشنبه گفت نیروهایش را از عراق خارج نخواهد ساخت و این نیروها بخشی از ماموریتند که نیروهای عراقی را در امر مبارزه با شورشیان گروه دولت اسلامی آموزش می‌دهند.
دونالد ترامپ نامزد پیشتاز برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیشنهاد کرده که ورود همه مسلمانان به آمریکا باید ممنوع شود. ترامپ این سخن را در جریان سخنرانی کمپاین انتخاباتیش در کالورینای جنوبی گفته است. این اظهارات واکنش‌های تندی را در داخل آمریکا و در سراسر جهان به دنبال داشته است. مصطفی صدیقی گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد مرور کرده است.
دونالد ترامپ نامزد پیشتاز از حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفته است که باید ورود مسلمانان به ایالات متحده به طور کامل ممنوع شود. این اظهارات ترامپ انتقادهای تند را در حلقه های سیاسی در داخل آمریکا و نیز در سراسر جهان برانگیخته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مسلمانان در پاکستان و اندونزیا امروز این اظهارات ترامپ را تقبیح کردند و او را شخص متعصب و ترویج کننده خشونت خواندند. این اظهارات تحریک‌آمیز و تفرقه‌انداز توصیف شده است. یک هفته پیش از این سخنان ترامپ، یک زن و شوهر مسلمان که گمان می‌رود از سوی افراط‌گرایان رادیکال شده بودند، در تیراندازی گروهی در سان برناردینوی ایالت کالیفرنیا دخیل دانسته شدند. ترامپ در جریان سخنرانی کمپاین انتخاباتی در کارولینای جنوبی دیروز گفت که چنین ممنوعیت تا زمانی که قانونگذاران دریابند که چه در جریان است باید اعمال شود. ترامپ گفته است این ممنوعیت ضروری است، زیرا به گفته او بخش اعظم مسلمانان از آمریکا نفرت دارند. در واکنش به این سخنان، قصر سفید پیشنهاد دونالد ترامپ را در تضاد کامل با تمام ارزش‌های آمریکا دانسته است. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید گفته است به جای محکوم کردن مسلمانان، مقام‌های آمریکایی باید برای ریشه‌کن ساختن صداهای افراطی به طور مشترک با مسلمانان کار کنند. بن رودز از معاونان ارشد پالیسی خارجی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا این پیشنهاد ترامپ را برخلاف قانون اساسی آمریکا خوانده، گفته است که قانون اساسی آمریکا به آزادی مذهبی ارج می‌گذارد. جب بوش نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفته است ترامپ دچار اختلال روانی است. هیلری کلینتون نامزد پیشتاز از حزب دموکرات آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور پیشنهاد ترامپ را یک طرح ناپسند، زیان‌آور و تفرقه‌انگیز توصیف کرده و گفته است این کار می‌تواند از مسئولیت آمریکا بکاهد. این سخنان یک روز پس از آن مطرح می‌شود که باراک اوباما در یک سخنرانی زنده تلویزیونی گفت که برای موفقیت در جنگ علیه تروریسم باید به مسلمانان به مثابه یک متحد قوی نگاه شود. رئیس جمهور آمریکا هشدار داده بود که نباید مسلمانان با سوء ظن و تنفر رانده شوند.
شنیدید که دونالد ترامپ نامزد پیشتاز برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیشنهاد کرده که ورود همه مسلمانان به ایالات متحده آمریکا باید ممنوع شود.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
ایوب از ولسوالی خوست ولایت بغلان نوشته است که رئیس جمهور اشرف غنی از پاکستان بخواهد که از مداخله در امور افغانستان دست بردارد. سمیم از غور در پیامی که بر رادیو آزادی فرستاده نوشته است، هر نشستی که در پاکستان برگزار شود روی روند صلح افغانستان تأثیر نخواهد داشت. محمد حسین از ولسوالی جاغوری ولایت غزنی در پیامش نوشته است، کنفرانس قلب آسیا برای افغانستان در صورت مؤثر است که پاکستان سیاست دوگانه خود را کنار بگذارد. از این شنونده های ما سپاسگزاری میکنیم که به ما پیام ارسال کرده بودند. شما هم اگر خواسته باشید می توانید که از طریق سیم کارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 برای ما پیام ارسال کنید. ساعت 5:58 دقیقه شام به وقت کابل شد. مطالب و موضوعات خبری ما را در صفحه اینترنت ما هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org. در دقایق اخیر این ساعت خبری قرار داریم. حالا هم مرور بر مهمترین خبرهای روز و برخی از مطالبی که در این ساعت خبری رادیو آزادی پخش شد. پاکستان میزبان پنجمین کنفرانس دو روزه کشورهای قلب آسیا است. این کنفرانس امروز در اسلام آباد آغاز شد. آنچه افزایش حملات هدفمند در کابل خوانده می شود، نگرانی های را به وجود آورده است. و مقامات آمریکایی می گویند که تیارات روسی سنگرهای سربازان سوریه را بمباری کردند.